پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
هشت و نیم شب در ایران است و این پاراگراف اول با من محمد زرقامی در 30 روز از آبان 1403. خوشحالیم که در این لحظه و در این ساعت ما رو انتخاب کردید برای شنیدن، پس با ما در ادامه همراه ببرید. امشب در غیاب بنیامین صدر که کسالتی براش پیش اومد و موجب شد که نباشه در کنار ما، با شما همراه خواهیم شد. امیدوارم که بنیامین هر کجا هست حالش بهتر باشه، بهبود پیدا کنه و باز هم به ما در پاراگراف اول بپیونده. موضوعی که برای امشب انتخاب کردیم، اگر که شبکه اجتماعی رادیو فردا رو مرور کرده باشید که کاملا در جریانش قرار گرفتید، موضوعی که بسیاری درباره‌اش صحبت می‌کنند. الان چند سالی هست که این موضوع میشه گفت به یک دغدغه ذهنی تبدیل شده برای بخش بزرگی از ایرانی ها و البته اپوزیسیون مخالف حکومت در خارج از ایران و در داخل ایران و حتی نیروها و گروه هایی که درون حاکمیت هستند. داستان امشب ما در پاراگراف اول درباره یک اوی معروفه. آنچه درباره این او مطرح میشه آمیخته ای از هزار آیا و هزار اما. تقریبا از 4 سال پیش به این سو موضوع وخامت حال جسمانی او نقل محافل بوده و هر بار در شبکه‌های اجتماعی این موضوع قوت بیشتری هم گرفته. با این حال تصویر چند حضور و سخنرانی اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبری فرتوت و خسته رو نشون میده که صداش تحلیل رفته و اون سلابت گذشته رو هم نداره. این روزها بیش از همیشه بحث جانشینی در جمهوری اسلامی به بحران‌های داخلی و بین‌المللی حکومت هم اضافه شده. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی خودش رو برای دوران پسا خامنه‌ای آماده کرده؟ اون هم با فهرستی از محذوفان دوران انتقال. چه افرادی که نامشون برای چند سباهی مطرح شده بود و به ناگاه از این قافله جا موندن و چه اونهایی که شرط زندگی پیدا نکردن. با پاراگراف اول همراه باشید. با میهمانانم که تا لحظاتی دیگه باهاشون آشنا خواهید شد. شما هم میتونید شماره خودتون رو به همکاران من در استودیو بسپارید. شهرام ابراهیمی که تهیه کننده برنامه است در اون سوی شیشه حضور داره به همراه علی شیبانی، شماره های شما رو میگیرن و به فراخور شما هم میتونید در بحث شرکت کنید. 0042 02 21 12 24 84 شماره ماست. و اما مهمانان من، امشب افتخار دارم در کنار سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس باشم و فاطمه حقیقت‌جو فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب البته مجلس ششم شورای اسلامی، یعنی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که با ما هستند از واشنگتن. من به هر دو میهمان سلام میکنم. اجازه بدید خانم حقیقت جو از شما آغاز کنیم. با توجه به صحبت هایی که این سو آن سو میشه و بعد از ویدیویی هم که یعنی گفتگویی که با آقای پالیزدار انجام شده بود، نکته ای که شاید ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده این که در این میون با توجه به مسئله جانشینی اصلاح طلبان این موضوع رو چجوری میبینن و آیا اصلاح طلبان خودشون رو آماده کردن برای عصری که پس از آیت الله خامنه ای آغاز خواهد شد یا نه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پیوندی و جناب عالی. من اول این توضیح رو بدم که همطور که میدونید بنده سخنگوی اصلاح طلبان نیستم و اساساً در واقع دیدگاه فکریم هم متفاوت هست. اما در پاسخ به سوال شما، در واقع فکر میکنم که ابتدا باید به این نکته بپردازیم که اصلاح طلبا به طور کلی دو تا دیدگاه متفاوت در خصوص بحث رهبری دارن. یک عده‌شون معتقدن که اساساً باید این اصل ولایت فقیه از قانون اساسی حذف بشه. یه عده دیگه‌ای که فکر می‌کنن چنین مسئله‌ای به معنی واقعی در شرایط فعلی محقق نیست، دنبال بحث ولایت در واقع گروهی از فقها هستن که نقش ولایت فقیه رو به جای ولی فقیه فردی، یک گروهی این نقش ولایت فقیه رو عهده‌دار بشن. از بین یک گروه سوم دیگه هم که در واقع معتقدن که شاید حالا مدیریت جمعی در واقع امکان پذیر نباشه به دلیل تجربه 40 و چند ساله گذشته که ولایت فقیه در یک فرد در واقع ظهور پیدا کرده، نه یک کمیته یا گروه رهبری. پس بنابراین باید رفت سراغ و در خصوص، البته بحث دیگه هم در اینجا مطرح میشه، خیلی ببخشید من خیلی حاشیه زدم، و معتقدن که اگر به بحث ولایت فقیه هم بپردازیم، فقط مواردی که در اصل 110 مطرح شده، وظایف و اختیارات رهبری، فقط اون موارد هست، بیشتر از این نیست. با لحاظ همه این مقدمات، وقتی که به مسئله شخص و رهبری آینده میپردازیم، اون وقت طبیعیه که شاید اصلاح طلبان اگر ظرفیتش وجود داشته باشه تصور میکنن کسی مثل حسن خمینی یا افرادی که بالاخره به دیدگاه فکری اونها نزدیکتر هست شرایط مناسبتر و بهتری دارن و شرایط ایران و جهان رو بهتر درک میکنن.
بله.
اما میدونیم این در عمل امکان پذیر نیست به دلیل ترکیب شورای مجلس خبرگان.
نکته خوبی رو اشاره کردید که اجازه بدید من از آقای پیوندی پی بگیرم این موضوع رو، چون یکی از شنونده های رادیو فردا به اسم اسماعیل نوشته که هیچ کدامشون، یعنی از افرادی که این روزها داره صحبت میشه ازشون، از علیرضا عرافی تا حسینی بوشهری و مجتبی خامنه‌ای، طعم رهبری رو نخواهند چشید، چون به اعتقاد اسماعیل اصل 110 قانون اساسی که الان خانم حقیقت جو هم بهش اشاره‌ای کردن، اصلی که وظایف رهبر جمهوری اسلامی و اختیاراتش رو مشخص میکنه، اختیاراتی داده به رهبر که خدا هم نداره، پس حذف 110 قانون اساسی لازم و اجتناب ناپذیره. با توجه به موضوع اصل 110 آقای پیوندی، و به ویژه نکته‌ای که الان خانم حقیقت جو هم بهش اشاره کردن، یعنی اجتناب ناپذیر بودن گزینه‌ای به اسم اجماع اصولگرایان، واقعا صحبت از جانشینی و اینکه جانشین چه کاری رو در آینده انجام خواهد داد تا چه اندازه میتونه موضوع باشه و موضوعیت داشته باشه؟
بله، منم به شما و خانم حقیقت جو و شنوندگان شما سلام میگم و سپاس میگم که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. من فکر میکنم که من اگه یه چیزی فقط اضافه بکنم به صحبت‌های آخر خانم حقیقت جو، ترکیب کنونی مجلس خبرگان، یعنی از 86 نفر 51 نفر اصولگرا هستن و 35 نفر اگه اشتباه نکنم نزدیک به جریان پایداری، بنابراین نیروهایی که بهشون معتدل میگن، یعنی مثل آقای لاریجانی یا مثل حسن روحانی و حتی خود پزشکیان و یا نیروهای اصلاح طلب، هیچ جایی توی این مجلس ندارن، بنابراین هیچ شانسی هم برای اینکه اصلا مطرح باشن ندارن، بنابراین میمونه فقط انتخاب هایی که از بین اصولگراها، نیروهای سنتی و یا جبهه پایداری یا نزدیک به جبهه پایداری باید باشن. اما مسئله همونجوری که شما گفتین به نظر من خیلی این نیست که دقیقاً کی قرار رهبر باشه، رهبر جدید یا جانشین آقای خامنه‌ای یا فرد یا شوراست، در شرایطی در حقیقت به قدرت میرسه که ایران درگیر بحران‌های متعددیه و اون اختیاراتی که به ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی داده شده در اون حد گسترده است که باید دید آیا کسی که به دنبال این، یعنی جای آقای خامنه‌ای میگیره، از اون شانه های پهن و محکم برخورداره که این همه مسئولیت روشش قرار بگیره یا نه. توجه کنید که علاوه و در کنار مسئله در حقیقت اون عصر 110، ما تفسیر از این بند را از این اصل را داریم، از این ماده را داریم که اون اختیارات به مراتب وسیع تری را به ولی فقیه داده. مثلا حکم حکومتی در قانون اساسی نیومده، یا خیلی از نهادهای موازی که آقای خامنه‌ای در این مدت درست کردن و اختیارات زیادی هم بهشون دادن، اینا هم در قانون اساسی نیومده. یعنی آقای خامنه‌ای بعد از شکست سال 76 و رو کار آمدن آقای خاتمی و بعدش به خصوص بعد از پیروزی گسترده اصلاح طلبان در مجلس خبرگان، در واقع وارد یه دوره مقاومتی شد که تمام اون سراش کرد که اون دیوارهای بلندی را به وجود بیاره حول ولایت فقیه، از نهاد ولایت فقیه که هیچ کس نتونه بهش دسترسی پیدا کنه و ما در چنین شرایطی هستیم و بحرانی که امروز ایران زندگی میکنه در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه رابطه بین حکومت و جامعه که یکی از اصلی ترین مسائل جامعه مدرن است، این درست دقیقا ناشی میشه به عملکرد در واقع نهاد ولی فقیه در 14 دهه گذشته و اون زیاده روی ها و زیاده خواهی هایی که این نهاد در به جامعه ایران تحمیل کرده، به حکمرانی ایران تحمیل کرده و نتیجه شده اینی که ما داریم میبینیم، یعنی جامعه غرق در بحران بدون راه حل، در بن‌بست و به خصوص با بی‌اعتمادی که بین جامعه و حکومت امروز به وجود اومده.
حالا خانم حقیقت جو، با توجه به صحبت‌هایی که آقای پیوندی داشتن، برگردیم اگر نگاهی بکنیم به صحبت‌های اخیر عباس پالیزدار که عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود. ما شاهد این هستیم که آقای پالیزدار داره تصویر تازه‌ای رو از یکی از گزینه‌هایی که سال‌هاست در موردش صحبت میشه، یعنی مشتبه خامنه‌ای، ترسیم می‌کنه برای مخاطبان خودش. حالا این مخاطبان میتونن به نوعی هم اصلاح طلبان باشن، هم اصولگرایان باشن، هم شهروندانی که حالا بگیم شهروندان عادی جامعه هستن. در بین پیام‌هایی هم که ما دریافت کردیم از مخاطبان رادیو فردا، مثلا امیر حسین نیک‌اختر برای ما نوشته که در مورد مشتبه خامنه‌ای اشاره می‌کنه به اینکه بن سلمان آینده، یا برخی دیگه مثل سایه یا آقا یا خانم گودرزی میگن که شاه و ولیعهد دوباره تکرار میشه یا حکومت وراثتی، و از طرفی دیگرانی هم هستن مثل عمران زمانی که میگه اگه مثل بن سلمان اصلاحات کنه، آبروی رفته جمهوری اسلامی و پدر خودشونو عاقبت به خیر میکنه، ولی اگه به حرف جلیلی و دارو دسته علم الهدا گوش کنه نیاد به نفعشه. این تصویری که الان داره به نظر شما ساخته میشه، یا حالا از سمتی میشه گفت آقای پالیزدار ساختن، تا چند از این تصویر به نظر شما تصویر واقعی میتونه باشه و مورد وثوق حالا گروهی از اصلاح طلبان هم میتونه باشه که مشتبه خامنه‌ای میتونه یک همچین نقشی رو بازی کنه اصلا در ایران؟
بله، آقای پالیزدار تنها فردی نیست که تلاش در این برندسازی یا به قول شما تصویرسازی مدرن از آقای مشتبه خامنه‌ای داره. کسی مثل عبدالرضا داوری هم همینطوره، اصلا از سالهای قبل در چندین سال گذشته این اتفاق افتاده بود و حتی جالب مواردی که اساسا منتسب به ایشون بود، مثلا اگه یادمون باشه در انتخابات سال 84 که آقای کروبی گفت من رفتم خواب، شد خواب اصحاب کف، بلند شدم یک کس دیگه از صندوق اومد بیرون، یا همون موقع خبر این بود که اصلا بنا به نظر آقای مشتبه خامنه‌ای با دخالت‌های مشتبه خامنه‌ای قالیباف سه‌شنبه قبل از انتخابات با احمدی نژاد جا به جا شده و همون موقع وقتی آقای کروبی اسم مشتبه خامنه ای رو آورد آقازاده، آقای خامنه ای مثلا گفت نخیر ایشون آغاز. خلاصه من خواستم یه تاریخچه خیلی مختصری بدم که یادمون باشه که چی گذشته بود. ولی امروز که مثلا من داشتم این نوار آقای عبدالرضا داوری رو نگاه میکردم، جالبه که کل اینا رو تکذیب میکنه، میگه اصلا آقای مشتبه خامنه‌ای مخالف آقای احمدی نژاد بوده و هست، مخالف تفکری مثل تفکر آقای جلیلیه و بله مثلا بن سلمان ایران خواهد بود. و جالبه که مثلا خودشون رو با بن سلمان مقایسه میکنن، بن سلمانی که در واقع اون وضعیت رو برای قاشقچی ایجاد کرد یا تمام مخالفینش رو از شاهزاده های مخالف خودش رو به چه شکلی درآورد. ولی به دلیل اینکه یک تحولات توسعه اقتصادی اجتماعی رو داره رهبری میکنه، در واقع فکر میکنن خیلی خوب این مطلوب ترین چهرهیه که میتونن بگن ایران دوره مشتبه چنین خواهد بود. ولی در هر صورت این کاریه که داره اتفاق میفته. و یادمونم باشه که در مجلس خبرگان قبلی دو نفری که مخالفت کرده بودن با رهبری مشتبه خامنه ای، آقای احمد خاتمی و خود آقای رئیسی، به هر صورت کنار گذاشته شدن. اساساً به این خشونت انتخاب رهبر باید توجه بکنیم. هر کسی که در مسیر این انتخاب قرار گرفته حذف شده. قوی ترین فردی که حذف شده هاشمی رفسنجانیه که من خودم مثلا 6 سال پیش قبل از اینکه هاشمی کشته بشه، مرد، بمیره یا هر چی که اسمش رو میخواییم بذاریم، من شخصا خودم فکر میکردم که هاشمی رفسنجانی رهبر بعدی خواهد بود. ولی هر کسی که اسمش مطرح شده در طول این سالها به نحوی حذف شده، یا ترور شخصیت شده یا به شکل فیزیکی از بین رفته، که نشون میده که خشونت در اون بالا خیلی شدید هست. پس یه بخشش خشونته، یه بخشش تصویر سازی. خوبه که این تصویر درست رو ارائه کرد. نکته بعدی که بازم بخشی از این تصویر سازی هست که اهمیت داره، در کنار این تصویر سلمان سازی از مشتبه، در کنارش گزینه‌هایی مطرح میشه که گفته میشه مثلا به مار قاشیه پناه میبرن، گفت طوری طراحی میشه که خیلی خب پس مشتبه خامنه ای رو مقایسه بکنید با آقای اکس وای زی، کسانی که در واقع کاندیداهای همین گروه پایداری هستن. و طبیعیه که این یک مسئله بسیار مهمی. از اون طرف با توجه به این که میخواستن پایداری نفوذی نداشته باشه، دیدیم خب انتخابات ریاست جمهوری هم به همین شکل بود. به جای جلیلی یا قالیباف مثلا پزشکیان که شرایط نفوذ رو هم نداره در ارکان قدرت و انتخاب رهبری، به عنوان رئیس جمهور مورد حمایت قرار میگیره که بشه رئیس جمهور. میخوایید من همینجا قطع میکنم؟ خیلی هاشیه.
نه، اگه جملتون رو میخوایید تموم کنید، جملتون
بله،
تموم
بله،
کنید.
نکته اصلی اینه که ما وقتی همه اینا رو کنار هم میگذاریم، تلاش شدیدی بر این شده که در واقع از ترکیب فعلی مجلس خبرگان مشتبه بیاد بیرون. آخرین نکتش هم در اینه که شاید یک سناریو هم این هست که تا قبل از اینکه آقای خامنه ای بمیره تکلیف رهبری رو انتخاب بکنه. ولی واقعا در روز انتخاب این گوی چرخهای مختلفی خواهد زد و معلوم نیست چه اتفاقی میفته.
آقای پیوندی، صحبت خانم حقیقت جو رو شنیدیم. یک نکته ای که به نظرم شاید باید بهش پرداخت و بسیاری هم میگن، حتی در صحبت‌های آقای پالیزدار هم میشه به نوعی دید، این که همه چیز حکایت از این میکنه که خب ما با یک حکومت یک دستی طرف نیستیم، از طرفی افکار عمومی به شدت به سمت مشتبه است، از این جهت که فکر میکنن که مشتبه خامنه ای گزینه ای که شورای نگهبان هم روش به هر حال به نوعی به اجماع رسیدن. بعضی از شنونده های ما هم مثل مثلا مهدی غزنفری برامون نوشته از 15 سال پیش میگفتن مشتبه، البته ممکنه به خاطر اینکه کمتر اعتراض بشه و عده‌ای مراجع رو هم راضی کنن و ظاهر نمایی کنن، شخص دیگری رو نمایشی رهبر کنن، ولی زیر نظر و سلطه و تحت امر مشتبه بشه، ولی کلا مهم نیست. و وقتی این سیستم هر کسی توش هیچ کار است. این نظر البته این شنونده این ماست که برای ما ارسال کرده. شما چگونه بررسی میکنید کل این شرایطی رو که الان حاکم شده به ایران؟
ببینید، ما الان در طول 15 سال گذشته همه چیز به این سمت رفته که احتمالاً همون سناریوی مورد نظر نهادهای اصلی قدرت در واقع عملی بشه. ما اگه، من نمیخوام در واقع بگم همه چیز توطئه هست، ولی اگه امروز مثلا به انتخابات سال همین امسال برگردیم و بعد از مرگ آقای رئیسی، میبینیم که خب خیلی عجیب بود که نامزدی آقای پزشکیان تایید بشه ولی ما آقای علی لاریجانی تایید نشه، چون اگه قرار بود رو صحنه سیاسی ایران نگاه کنیم، بالاخره علی لاریجانی به آقای خامنه‌ای خیلی نزدیکتره و به اصولگرایان یا به تفکر آقای خامنه‌ای تا آقای پزشکیان که خب مثلا یا شخصیت مستقل یا مثلا نزدیکتر به اصلاح طلبا بوده، با اینکه در حرف در حقیقت صحبت از حمایت از رهبری میکنه. بنابراین میشه گفتش که خب شاید این هم خیلی خوب فکر شده بود که اگر آقای علی لاریجانی بشه رئیس جمهور، اون وقت تو مجلس خبرگان میتونه موقعیت داداش برادرش تقویت بشه و توازن قوا به هم بخوره. یعنی اینا تلاش کردن که یک، به احتمال زیاد برای یه فرضیه است که بازی را طوری بنشینه، یعنی صحنه طوری آرایش بشه که هیچ در واقع ابهامی درش وجود نداشته باشه، یعنی انتخاب 100% بشه و همه رقبای دیگه در حقیقت حذف بشن یا کنار رفته باشن یا حامی نداشته باشن، از جمله در بین کسانی که بیرون از مجلس خبرگان هستن. اما مسئله اساسی اینه که از در حقیقت ما امروز چه جایگاهی برای مجلس خبرگان قائلیم، یعنی مجلس خبرگان چه جایگاهی داره که بتونه رهبر آینده رو که میتونه چند ده سال حتی بر سر قدرت باقی بمونه اگه اوضاع سیاسی همینجوری پیش بره، انتخاب بکنه و رهبری که بالاترین میزان قدرت رو در ایران داره و میشه گفت در حقیقت یک حکومت فردی رو ما شاهدش هستیم.
خب الان یه شکلی هم هستی آقای پیوندی، الان ما شاهد این هستیم که بیشتر رهبر جمهوری اسلامی تمرکز داره یا نظارت و سلطه داره بر مجلس خبرگان تا مجلس خبرگان ناظر بر رفتار او باشه.
کاملا درسته، یعنی ما وارونه است در حقیقت طبق قانون اساسی این مجلس خبرگان است که میبایست رهبر رو بر رهبر نظارت کنه، نهاد رهبری رو تحت نظر داشته باشه، گزارش تهیه بکنه، در انتخاب رهبر جدید به طور مستقل وارد عمل بشه. ولی ما کاملا یه روند معکوس همونجوری که شما اشاره کردین شاهدش بودیم، یعنی این الان رهبره که مجلس خبرگان رو اداره میکنه، حتی از نظر نمادین هم این نمایندگان مجلس خبرگان هم که میرن شرفیاب میشن خدمت رهبری، ایشان همونجوری که خود اعضای مجلس خبرگان در مصاحبه های بعد از نشست آخر گفتن، ایشان دستور دادن و اونا در واقع امر صحبت آقای خامنه‌ای را به عنوان دستور تلقی میکنن و این در حقیقت بازی کاملا وارونه شده بر اساس قانون اساسی ایرانه. یعنی همون قانون اساسی که قدرت زیادی به رهبری میده، همون قانون اساسی در واقع ازش خانشی شده که کار به اینجا کشیده شده که در تنها نهادی که میتونست تأثیر بذاره رو رهبری، ما شاهد بازی وارونه هستیم و این رهبریه که اداره میکنه از طریق شورای نگهبان یه خرابکاری کامل کرده و فقط نمایندگی اومدن بالا که آقای خامنه ای میتونست برای آقای خامنه ای قابل قبول بشه.
ولی به نظرتون اومدن نام مجتبی خامنه ای یک جور سیگنال، یعنی یک نشانه است برای ورود به عصر پس از آیت الله خامنه ای، یا حالا یک جور ردگم کردن میتونه باشه؟ چون ببینید ما اطلاعات خاصی هم از مجتبی خامنه ای نداریم، ولی جالبه که بعضی از شنونده های ما که حالا میشه گفت نزدیکی با حکومت دارن یا افرادی هستن که نزدیک به حکومت هستن، اونها بسیار مثلا استقبال میکنن. مثلا یک شنونده به اسم علیرضا انصاری نوشته اگه قرار باشه بعد از آقای خامنه ای جمهوری اسلامی بشه، بهترین گزینه همون مجتبی خامنه ایه، چون آشنایی زیادی در امور کشور داره و نفوذ زیادی بر کلیه مقام‌های نظامی و کشوری داره. یا مثلا حسن تازکی می‌نویسه درود بر خامنه‌ای، کسی شایسته‌تر از فرزند خامنه‌ای نیست، رهبری پرقدرت با عظمت با سیاست، کسی که آمریکا رو به گفته آقای تازکی به زانو درآورده، رهبر ما میلیون‌ها جان بر کف داره که حاضرن جونشون رو فدای راهش کنند. البته که خب صحبت‌های این شنونده است، ولی واقعاً ما از مجتبی خامنه ای چه میدونیم یا چه چیزی در دست داریم که اصلا بگیم اون میتونه بن سلمان باشه، یعنی روش و سیاستی مثل بن سلمان رو در پیش بگیره، یا اینکه میتونه وضعیت ایران رو بهتر کنه یا حتی باعث دوام و بقای جمهوری اسلامی بشه؟
ببینید ما اطلاعات خیلی کمی از بیت آقای اون چیزی که بیت آقای خامنه ای اسمش گفته میشه در رسانه ها یا در محافل سیاسی داریم، یعنی ما اصلا نمیدونیم اون تو چی میگذره. اون یه جعبه سیاه و در واقع اتاق تاریکیه که هیچ کس خبر نداره که چجوری کار میکنه و آقای مجتبی خامنه‌ای در طول سالهای گذشته اصلا چه مسئولیتایی داشته، چه تجربه‌ای داشته، چه دانشی داره، هیچ چی نمیدونیم. حتی ایشون از ایشون یه سخنرانی سیاسی جدی هم نداریم و خب خیلی حیرت آوره که ما کسانی که میان در مورد شایستگی ها و توانایی هاش حرف میزنن به ما بگن که خب بر اساس چه داده ای، چه شایستگی، چه مهارتی و چه توانایی هایی ما باید حرف ایشون رو قبول کنیم. نکته آخری که من میخوام بگم برای اینکه طولانی نشه اینه که مسئله ایران امروز مسئله حکمرانیه، یعنی بنبستی که ایران درش گیر کرده بعد از بیش از چهار دهه حکومت بر پایه ولایت فقیه اینه که ما یک حکمرانی نامطلوب داریم، شکست خورده داریم که ایران را در حوزه های مختلف به لبه پرتگاه بزرگ کشونده، یعنی در حوزه اقتصادی، در حوزه ژئوپلیتیکی، در حوزه سیاست داخلی، در حوزه رابطه با مردم، در حوزه زیست محیطی، حتی در حوزه‌ای که ما در واقع میتونیم بگیم که شاید تنها ماموریتی که این حکومت میتونست به عنوان یه حکومت دینی داشته باشه اینه که امر معنوی رو در جامعه ایران تبدیل به یه امر غالب و مطلوب بکنه. حتی در این زمینه هم ما شکست کامل خوردیم و دین حکومتی تبدیل شده به یه دین ریاکارانه و مناسکی که در واقع معنای معنوی خودش تهی شده و این دینه که امروز در ایران و در بین مسئولین غالبه. بنابراین وقتی که ما در حکمرانی بعد 35 سال آقای خامنه‌ای رسیدیم به همچین کارنامه‌ای، چجوری آقای مجتبی خامنه‌ای، یعنی منطق دیگه، عقل متوسط لازم نیست آدم خیلی هم باهوش بشه، چجوری یک کسی بغل دست باباش بوده و باباش رسونده ایران به اینجا و این قراره که همه چیز رو به هم بزنه و اینو تبدیل بکنه، ایران رو تبدیل بکنه به عربستان؟ یادمون نره که ایران کشوری که در سال 1906 یعنی 117 سال پیش 118 سال پیش انقلاب مشروطیت داشته و عربستان هنوزم دارای یک ساختار دموکراتیک و تجربه ساختار دموکراتیک نیست. بنابراین ظهور بن سلمان در عربستان برای اینکه رانندگی را آزاد بکنه، برای اینکه وضعیت اقتصادی را دگرگون بکنه، برای اینکه یه سری مدرن بکنه، جامعه ایران الان ده ها سال که از اینها عبور کرده. نیاز جامعه ایران و سطح توقع جامعه ایران قابل مقایسه با عربستان نیست، ضمن اینکه عربستان 1300 میلیارد دلار تو حسابش پول است در حالی که ایران یک کشور ورشکسته است.
سپاس شما سعید پیوندی،
استاد دانشگاه و فاطمه حقیقت‌جو مهمان پاراگراف اول هستند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه میدیم. فراموش نکنید 0042-02-21-12-24-84 شماره تماس با استودیوی برنامه پاراگراف اول و همکاران من در اون سوی شیشه نشستن منتظرن. اگر که شما تماس بگیرید شماره تون رو به اونها بسپارید، اونها با شما تماس میگیرند که به این صورت به ویژه برای شنونده هایی که از ایران ما رو میشنوند هزینه هم متقبل نمیشن بابت تماسی که میگیرن. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت داشته باشیم. ساعت 9 شب هست، همچنان 30 دقیقه به پایان پاراگراف اول وقت باقی مونده. یک بار دیگه برگردم به پیام هایی که شما برای ما گذاشتید. از جمله یکی از همکاران رسانه‌ای ما مازیار مکفی، تحلیلگر مسائل سیاسی تلویزیون من و تو، دیدم که پیامی رو ارسال کرده برای ما و در اون نوشته که ولایت فقیه هم با مرگ علی خامنه‌ای دفن خواهد شد. من از مازیار مکفی خواستم که لحظاتی در برنامه حضور داشته باشه و از او بپرسم که این تا چه اندازه یک مسئله عینیه و تا چه اندازه این یک مسئله ذهنیه که مطرح میکنه. مازیار عزیز بهت سلام میکنم و از تو بشنویم در مورد آنچه که نوشتی. خیلی کوتاه بود ولی با توجه به چه شواهدی به نظرت میاد که مرگ آیت الله خامنه ای در آینده میتونه پایان ولایت فقیه هم باشه؟
درود بر تو محمد عزیز و همه مخاطبان رادیو فردا و همکاران قدیمی من در این رسانه. من از دو جهت این موضوع رو به نظرم مهم هست که بهش بپردازیم، یکی از نظر داخلی هست، یکی از نظر بین المللی. از نظر داخلی بررسی کنیم، اینکه رقابت شدیدی برای به دست آوردن این پست و مقام در جمهوری اسلامی در حال جریانه. فراموش نکنیم که ولایت مطلقه فقیه یعنی شخصی که در ساخت در مکانی و مقامی قرار میگیره که دسترسی بی انتها به منابع مالی، سیاسی، امنیتی، نظامی و تبلیغاتی داره. بنابراین برای به دست آوردن این مقام و این کرسی بعد از علی خامنه‌ای واقعا جنگ جدی و بی‌رحمانه‌ای بین کسانی که فکر میکنن موقعیتی در این زمینه دارن در پیشه. ما فراموش نکنیم که همچنان در مورد مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی از طریق سقوط هواپیما حرف و حدیث های بسیاری گفته میشه. این به نظر من یکی از مهمترین موضوعاتش هست. اما از نظر بین المللی هم به نظر من جمهوری اسلامی چاره‌ای جز عبور از ولایت فقیه نداره. در دکترین جدید دولت ترامپ که به زودی از ژانویه کار خودش رو آغاز میکنه، جمهوری اسلامی مجبوره که یک روند دموکراتیک رو در ایران طی کنه، هرچند کژدار و مریض، مجبوره به سمتی بره که اون ساختار تمامیت خواهی و ولایت مطلقه فقیه که در جهت مخالف جریانات سیاسی موجود در خاورمیانه هست حرکت کنه. بنابراین مجبور کنار بیاد، مجبور می شود که به این خواسته تن در دهد. وقتی که دولت ترامپ و مشاوران اون صحبت از تغییر ماهیت جمهوری اسلامی می کنند و نه براندازی اون، به نظر من به همین سمت خواهد رفت که در آینده ایران رهبری فردی از هر نوعش دیگه جایگاهی نداره و یک روند دموکراسی، اون هم با توجه به شرایط اقلیمی خاورمیانه، باید در ایران شکل بگیره تا بتونه ایران در این منطقه جغرافیایی پر ادبار به قولی ادامه حیات داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که با برخلاف آنچه گفته می شود که فرزند ایشون یا کسان دیگر خیز برداشتن برای ولایت فقیه، جمهوری اسلامی بعد از مرگ علی خامنه ای ولی فقیه سومی رو بعید به نظر می بینم که بتونه داشته باشه.
سپاس از تو مازیار مکفی که لحظاتی با پاراگراف اول همراه بودی. برگردیم به مهمانانمون. خانم حقیقت جو، خب صحبت‌های مازیار مکفی رو شنیدیم. به هر حال گروهی هستند که بر این گمانند که ولایت فقیه کارش با آیت الله خامنه‌ای به پایان میرسه و به طور کل ادامه‌ای پیدا نخواهد کرد. واقعا شما فکر می‌کنید که آنچه که شنیدیم از آقای مکفی یا گروهی که این گونه فکر می‌کنن تا چند میشه گفت که واقع گرایانه با موضوع دارن برخورد میکنن؟
خب ببینید، خیلی خوبه که ما همیشه فکرمون رو آزاد نگه داریم، به گزینه‌های مختلف فکر کنیم، از جمله گزینه‌ای که جمهوری اسلامی دیگه ولایت فقیه نخواهد داشت و به نظر من این یه جورایی یه خاص عمومی عبور از ولایت فقیه هست، اما لزوماً نه به دلایلی که مطرح شد. مثلا همکار سابق شما اشاره کردن که ترامپ این کارو خواهد کرد. من فکر میکنم این تحلیل غلطیه. چرا؟ به این دلیل که اساساً ترامپ در 4 سال قبلش هم نشون داد که خیلی عاشق این دیکتاتورا و ایناست. مثلا میزانی که از رئیس جمهور و یا رهبر کره شمالی به میان میاره، یا مثلا یه جورایی علاقه ای که به پوتین داره، چون فکر میکنه که این آدمایی هستند که قدرت مطلقه دارن، چیزی که خودش هم دوست داشت که ای کاش مثلا تو آمریکا هم قدرت مطلقه داشت. اساسا مسئله ترامپ یا جمهوری خواهان به طور کلی اصلا دموکراسی نیست، که حالا فکر کنیم که براشون مهمه که در ایران دموکراسی وجود داشته باشه یا نه. تنها مسئله‌ای که برای دولت آمریکا فارغ از احزاب سیاسی به ویژه برای ترامپ مسئله است اینه که موجودیت اسرائیل به خطر نیفته. یک، دو، گروه های طبیعتا موجودیت اسرائیل به خطر نیفته، یه بخشش هم همین پروکسی های جمهوری اسلامی میشه که در واقع اونها باید از بین برن یا در واقع بی اثر بشن. و مسئله هسته‌ای ایران هست که در واقع فکر میکنه که چنین تفاهمی رو شاید بتوانه با همین رهبر فعلی، یعنی منظور جمهوری اسلامی، هر کسی که رهبرش هست ببنده. پس بنابراین من فکر نمی کنم که لزوماً این دلیل خوبیه، گرچه که من معتقدم که روی این ایده باید کار کرد، همونطور که بقیه دارن روی ایده‌های خودشون برندسازی می کنن، مثل حضور مشتبه رو این هم میشه برندسازی کرد. یه نکته دیگه من میخواستم از بحث قبل بونده بود در مورد قانون اساسی اشاره بکنم. در قانون اساسی اتفاقا نحوه انتخاب مجلس خبرگان نیومده. دوره های اول مجلس خبرگان هم این خبرگان بود که تصمیم میگرفتش که چگونه اعضای خبرگان انتخاب بشه. بعداً در یکی از این دوره‌های مجلس خبرگان احتمالاً بنا به درخواست آقای خامنه‌ای که ما نفوذش رو می‌دونیم چقدر هست، اینه که گفتن به جای اینکه خود مجلس خبرگان تصمیم بگیره، انتخاب یعنی تعیین صلاحیت اعضا به عهده شورای نگهبان واگذار بشه. و از اون به بعد بود که شورای نگهبان اومد تعیین کرد که باید نمیدونم امتحان بدن چه کنن و چه کنن، که من وارد اون جزئیاتش نمیشم. ولی طبیعتاً همطور که آقای پیوندی اشاره کردن، بله متاسفانه مجلس خبرگان شأنی جز تعیین رهبر بعدی برای خودش نمیدونه، و اون تعیین رهبر بعدی هم تحت نظارت و مشورت رهبر فعلی صورت میگیره.
آقای پیوندی، باز من برگردم به همون صحبت‌های مازیار مکفی که با هم شنیدیم و گروهی از شنونده‌های ما، اونها هم این مسئله رو خیلی بهش پرداختن، از جمله اینکه مثلا خورشید که شنونده‌مون نوشته جمهوری اسلامی باید به پایان سلام کنه، دیگه چیزی ازش نمونده که بخواد جانشین انتخاب کنه، یا شنونده دیگه‌ای به اسم شهرام میگه بعیده به اون نقطه برسیم، شرایط ایران و مردم عصبانی از رژیم وحشتناکه. فکر می‌کنید داستان ولایت فقیه با در از پایان عمر رهبر جمهوری اسلامی تموم میشه، یا ولایت فقیه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در یک قالب دیگری، و حالا یا مجتبی خامنه‌ای که بیشتر در موردش حرف زده میشه، یا علیرضا عرافی، یا حسینی بوشهری، اینها به هر حال یک کدومشون انان کار رو در دست میگیرن؟ آقای پیوندی، ما شما رو مثل این که نداریم، احتمالاً ارتباط ما با آقای پیوندی قطع شده. خب همکارم تلاش بسته. صدای منو دارین آقای پیوندی؟
بله بله، من میکروفونم بسته. بله،
سوال منو شنیدین؟
بله بله کاملا.
پس از شما جواب رو بدید.
من چون میکروفونم بسته.
بله بله، خواهش.
ببینید، من فکر میکنم که مسئله اصلی در این دوران مسئله خلأ قدرته. یعنی هر کدوم از سناریوهایی که مطرح میشه، اونایی که میگن پایان ولایت فقیه، خب این پایان ولایت فقیه در درون جمهوری اسلامی اتفاق میفته یا بدون جمهوری اسلامی، یعنی با عوض شدن و در واقع گذار از جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اینا همش چیزاییه که قابل طرح هستن، برها رو کاغذ قابل طرح هستن، فرضیه‌های قابل طرحی هستن، ولی باید بدونیم که ببینیم کدوم سناریوها بیشتر شانس در واقع عملی شدن دارن، چون هیچ کسی نمیتونه پیشگویی بکنه. همه اونایی که دارن مطرح میکنن در واقع یه نوع فرضیه رو مطرح میکنن. اگر ما در حقیقت شاهد این باشیم که مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیده که این نظام حکمرانی که نتیجه شد من بیشتر هم اشاره کردن، ایران رو کشونده به چنین شرایطی و ما دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم و این توافق تو در واقع سطح رهبری جمهوری اسلامی وجود داره، اون وقت میشه گفتش که خب اونا خودشون راه حل هایی رو پیدا میکنن برای اینکه همه پرسی بذارن، یا تجدید نظر در قانون اساسی رو مطرح بکنن، یا هر نوع شکلی که در واقع اونا تصمیم میگیرن که وضعیت ایرانو در واقع بازتعریف بکنن با شرایط جدید.
آقای پیوندی، خب یک چیزی وجود داره، اگر دقت کنید رفت و برگشتی وجود داره. مثلا در دوره آقای روحانی وقتی صحبت از همه پرسی به میون اومد، به نوعی آقای خامنه ای خیلی میشه گفت که ژست خشمگینانه و سرسختانه ای گرفت، اما وقتی که مثلا میبینیم اتفاقی میفته مثل انتخاب آقای پزشکیان، خب اون رو تعبیر میکنن به اینکه حکومت میخواد رویه خودش رو عوض کنه یا یک نرمش هایی نشون بده. حالا مثلا در سفر همین آقای گروسی همین رو میبینیم. این رفت و برگشت ها رو میشه تعبیر کرد به این که در جایی هم احتمال داره این فرضیه ها به هم وصل بشه و حکومت در مورد نقش ولایت فقیه هم به همین نتیجه برسه؟
اگه از نظر شخصی من خودم موضع خودم رو بخوام بگم، اگه ما علاقمند باشیم به آینده ایران، اگر به وضعیت با توجه به وضعیت کنونی، شاید عاقلانه ترین و شدنی ترین راهی که در مقابل ما قبول داره قرار داره همین عقب نشینی مسئولین جمهوری اسلامی برای بازگشت به یک نوع حکمرانی متعارف و نزدیک به حکمرانی دنیای مدرنه. بنابراین این کار اگر به طور واقعی اتفاق بیفته، که خب یکی از فرضیه ها میتونه باشه، برای آینده ایران میتونه یک گذار کم خطرتر و یک در واقع میانبر بهتری باشه، به این دلیل که ما الان در واقع تو بنبست ساختاری که تو ایران قرار داریم، هر سه قوه ما گروگان در واقع نهاد رهبری هستن. قوه قضاییه از طریق انتصاب مستقیم که نقش کلیدی رو در اداره کشور بازی میکنه، قوه مجریه از طریق انتخاب ریاست جمهوری که شورای نگهبان منتصب رهبری نقش اساسی رو داره در تعیین کاندیداها، و بالاخره قوه مقننه که اونجا هم شورای نگهبان با چینش در واقع ترکیب نمایندگان در عمل تاثیرگذار اصلیه. یعنی تو این سه تا قوه اگه ما شاهد یک تحول کلیدی باشیم، میشه گفت که راه برای همه سناریوهای دیگه میتونه باز بشه اگر حکومت عاقل باشه و بتونه در حقیقت به آینده ایران فکر کنه به جای اینکه به بقای خودش فکر کنه، اون اتفاقی که در واقع همه سالهای گذشته افتاد. اما این مسئله خلأ قدرت خب بالاخره واقعی دیگه، یعنی یک رهبری اگه انتخاب بشه که اعتباری نداشته باشه، مشروعیتی از مجلسی که ارتباطی با مردم نداره و مردم هم اونا در واقع نمیدونن اصلا اینا کی هستن، میشه گفت مشروعیت این انتخاب میتونه توسط مردم کاملا زیر علامت سوال باشه و این راه رو برای یه نوع دوره هرج و مرج و بحران باز بکنه و اون وقت در واقع از تو این چیزهای مختلف میتونه در بیاد. برای همین هم ما در مقابل سناریوهای مختلف هستیم و هر کدوم از این سناریوها خطرهای خودشو داره و دورنماهای خودشو داره. برای همین هم من فکر کنم ما تا حدود زیادی باید به همه این گزینه‌ها در شرایط فعلی فکر کنیم بدون اینکه هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو به طور قطعی کنار بذاریم، ضمن اینکه شرایطی که تا الان پیش رفته اجازه نمیده ما خیلی خوشبین باشیم متاسفانه. یعنی اینا باید همزمان بگیم که با اینکه یه سناریوهای خوب و مطلوب رو میتونیم تعیین بگیم کدومان، ولی همزمان همون عقب نشینی که شما اشاره کردین برای مثلا در زمینه آقای پزشکیان و رابطه با در واقع مسئله پرونده اتمی که واقعی هستن، ولی الان اگه نگاه کنید به دولت وفاق ملی ما در واقع در هیچ زمینه اساسی شاهد اصلاحات نیستیم، شاهد برخی تغییرات و گام هایی هستن که میتونن مثبت باشن ولی کاملا بازگشت پذیرن. مثلا من یه مثال بزنم در زمینه استادا و دانشجوهای اخراجی، خب اینا رو برمیگردونن، بعضی هاشون رو برگردوندن، به خصوص استادا رو، مثلا حدود 40% از اونایی که از اون 100 نفری که گفته میشد و برگردوندن سر کار، ولی تمام اون نهادها و مکانیزم هایی که وجود داشت برای اخراج و برخورد ها اونا همه سر جاشونه، همه اون افراد هم سر جاشونن، فقط در واقع ترمیم شده مقدار بدون اینی که اون مکانیزم ها دست بخوره. مسئله ما مسئله حکمرانی، شفافیت حکمرانی، رابطه مردم با حکمرانی و استقلال و تفکیک قواست. تا وقتی اینا حل نشه در واقع هر نوع عقب نشینی فقط میتونه هم موقتی باشه هم دامنه اثرش خیلی محدود باشه.
بله خانم حقیقت جو، چون صحبت از اصلاحات و تغییرات شد که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، شما به هر حال در مجلسی بودید که اون موقع، خب منم در روزنامه ایران بودم، با شما چند باری هم گفتگو کردم اون موقع در کسوت نماینده که بودید، خب با بحث اصلاحات اومده بودید. در اون زمان که شما در مجلس بودید آیا هیچ وقت در خود اصلاح طلبان یا در داخل مجلس صحبت از بحران یا فقدان رهبری میشد و چه فکری میشد و اصولا اصلا بحث اصلاحاتی که نماینده ها دنبال میکردن و حالا نمونه شو در دوران آقای پزشکیان هم داریم میبینیم که بیشتر محدود میشه به تغییرات، اصلا با چه نگرشی این اصلاحات رو پیش میبردن؟ آیا با نگرش این بود که حتی مسئله رهبری رو هم در بر بگیره یا نه فقط این اصلاحات همون اصلاحات مقطعی بود که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن؟
بله، البته من اینو بگم که اصلاحاتی که الان میشه من کاملا با آقای پیوندی موافقم، به شدت محدود، خیلی چیزا رو اصلا دولت بنا نداره بگه یا نمیگه. مثلا حتی دولت اختیار انتخاب مدیرانش رو هم نداره، به دلیل اینکه طبق قانونی که گذرونده شده هر کسی که میخواد پستی در دولت بگیره باید نهادهای امنیتی مجوز صادر کنن و نهادهای امنیتی اون مجوز رو صادر نمی کنن. یعنی وفادارترین آدم ها هم اصولا صرفا به دلایل سلیقه‌ای امکان این که کلیرنس بگیرن اصطلاحا ندارن و امکان گزینش مدیر محدود میشه به یک بخش بسیار محدودی. که دلیل این که اینو گفتم، اینو بخوام بگم که شما وقتی نمیتونی مدیر تو انتخاب کنی، اون اصلاحات مورد نظر اعلام شده رو هم نمیتونی پیش ببری. اما تفاوت این با دوره مجلس ششم از چند جهت متفاوت تر بود. اولا تجربه انسداد فعلی رو ما اون موقع نداشتیم و طبیعی بود که انتظارات و اصلاحات مورد نظر بسیار بیشتر بود. اون موقع خب آقای خامنه‌ای جوان بود، حدود 60 سال داشت و کسی هم تصور این که خب حالا آقای خامنه‌ای فردا میخواد بمیره به فکر جانشین باشیم نبودیم. ضمن این که فرد قدرتمندی مثل هاشمی رفسنجانی هم طبیعتاً اون موقع وجود داشت. مسئله که در مجلس ششم مطرح بود و یکی از دعواهای بسیار بزرگ مجلس ششم و شورای نگهبان بود در مورد اختیارات رهبری بود، که مجلس ششم معتقد بود که اختیارات رهبری همینیه که در قانون اساسی فاز شده، نه این تفسیر موسعی که ازش میشه مثلا مثل نصب فرماندهی نیروهای مسلح و نصب فرماندهان هست و مواردی از این نوع طبیعتا مورد نظر بود، در حالی که شورای نگهبان اون موقع نظرش این بود که نه، این چیزایی که در قانون اساسی مطرح شده در اصل 110 مطرح شده کف اختیارات رهبریه، برای اینکه می‌خواستن ولایت مطلقه فقیه رو یه جور دیگه‌ای تعریف بکنن. ضمن اینکه یادمون باشه اصلاً یکی از توبیخ‌هایی که آقای خمینی در مورد آقای خامنه‌ای به کار برد همین مسئله اختیارات مطلقه بود، که اون موقع که ایشون رئیس جمهور بود و امام جمعه تهران بود اختیارات مطلقه رو قبول نداشت. دوم مسئله مهمی که برای مجلس ششم مطرح بود که تو همین بحث هم امروز مطرح شد، بحث رفراندوم بود که ما بیایم قانون رفراندوم رو، چون فقط قانون اساسی روی رفراندوم نظر میده، در حالی که ما فکر میکردیم اگه قانون رفراندوم داشته باشیم به موقع میشه از ظرفیت رفراندوم در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. بیشتر نظر مجلس ششم روی تعیین یک جور اصلاحات نیمه ساختاری بود در درون همین نظام جمهوری اسلامی و کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی،
که البته موفق نشد دیگه خانم حقیقت جان.
بله
بله، اگر اجازه بدید یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داشته باشیم، برگردیم که دیگه پاراگراف آخر رو با شما داشته باشیم. خب آقای پیوندی، این بار از شما آغاز کنیم، پاراگراف آخر و آنچه که در نهایت دوست دارید که در میون بذارید با شنوندگان ما در دو دقیقه.
ببینید، من فکر میکنم که در حقیقت اون چیزی که در ایران نگران کننده از الان نه که نیروهای زنده جامعه ایران و حتی گروه هایی که به نحوی با قدرت الان نزدیک هستن یا شریک هستن هیچ کدومشون وارد بحث خیلی جدی در مورد مسئله جانشینی و کارنامه ولایت فقیه نمیشن. یعنی نمیگن که ما الان بیاییم بالاخره یه جامعه هستیم که 35 سال با ایشون تجربه داشتیم، بیاییم یک بررسی بکنیم بگیم که در این 35 سال چی گذشت، ایران چی بود، چی میخواست بشه و چه اتفاقی افتاد در عمل و اون گره ها و بن‌بست های اصلی کجا بود و چرا ما به اینجا کشیده شدیم و سهم نهاد رهبری و در حقیقت حکمرانی در این بحران های مختلفی که ما داریم زندگی میکنیم چی هست. اگر من فکر میکنم که جامعه ایران این بحث رو پیش بکشه، ما اون سناریوهایی که طرح کردیم ما روش میتونه تاثیر بذاره. اصلاح طلبها متاسفانه نمیتونن، برای اینکه اونها با مشارکت اون بخششون که در قدرت سعیمن نمیتونن، برای اینکه اونها در عمل پذیرفتن این ولایت فقیه و این کار کرده، بنابراین جای زیادی برای حرف زدن ندارن. ولی در حالی که بقیه روشنفکران، نخبگان، نیروهای مدنی، همه اینا باید بحث کارکرد دستگاه رهبری رو در دستور کار جامعه ایران بذارم و تبدیل به یک بحث ملی بکنم.
سپاسگزارم. خانم حقیقت جو، از شما پاراگراف آخرتون رو در دو دقیقه.
بله، من فکر میکنم که این اتفاق افتاده، خیلی ها در این مورد بحث کردن، ما چه در درون نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چه در فرا که ما ایران برامون مهمه، اونایی که نگاه درون جمهوری اسلامی دارن یادتون باشه یه مسئله رو دارن بر این که حفظ نظام در اولویت قرار داره. پس بنابراین اگر مثلا یه تغییراتی رو می‌بینیم به اختیاراتی به مثلا پزشکیان داده شده، در همون شرایط حفظ نظام هست که وضعیت کشور در مرحله بحرانی هست. برای ما که مسئلمون حفظ ایران هست و نه نوع رژیمی که در ایران حاکم هست، طبیعتاً صورت مسئلمون مهمتره. مسئله حکومت فردی، چه شاه باشه چه ولی فقیه باشه، پاسخگوی ایران نیست. ولی نکته بسیار مهمه که اشاره شد در کلام آقای پیوندی، مسئله گذر مسالمت‌آمیز، گذری که ایران با یک پارچگیشو حفظ کنه و بماند.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول این هفته، یعنی سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس و فاطمه حقیقت‌جو فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم شورای اسلامی که در واشنگتن به سر می‌برند و ما را همراهی می‌کردند. اما همچنان لحظاتی با شما خواهیم بود تا نگاهی بکنیم به نوشته‌های شما که برای ما نوشتید. از جمله مهدی میگه خیلی ناآگاهن اگه فکر می‌کنن این کار به این راحتی‌ها انجام میشه. مسئله جانشینی رو میگه و مردم هم قبول می‌کنن. باباش رو کی قبول داره که پسرش بخواد بیاد جانشین بشه؟ ولی احتمال خیلی زیاد نفر بعدی چون با مشکل پذیرش اجتماعی مواجه نشه، با شعار آزادی‌های اجتماعی و حجاب و پوشش بیشتری بخواد بیاد که مردم غیور مثل همیشه خوشباوری کنن و شلوغ نکنن. همچنین شنونده دیگه‌ای برای ما به اسم یاور نوشته، برای ما ملت ایران اصلا مهم نیست چه کسی میخواد سکان هدایت مملکت رو به دست بگیره، بلکه مهم داشتن تجربه و مهارت کافی در این کار و سیاست آپدیت شده یعنی به روز شده خارجیش مهمه و مهمتر از اون در سیاست داخلی شکوفایی مملکت و تقسیم عادلانه ثروت بین صاحبان اصلی ثروت مهمه و نه سیر کردن مردم یه سری از کشورهای البته بنوشته یاور عرب منطقه. کسی که خودش رو مثبتی عنوان کرده گفته اصلا مگه فرقی میکنه کی رهبر باشه؟ وضعیت همینه، حتی اگر علی و محمد هم زنده بشن باز همین وضعیته. ناهید باطبی میگه کشوری که جمهوریه احتیاج به رهبر نداره. و اما بشنویم از یکی دیگه از شنونده هامون به اسم تومه که نوشته به نظر من هر کسی بشه دیگه اون ابهت سید علی رو نداره و سپاهیان از کسی دیگر حرف شنوی ندارند و سریع یک نفر نظامی رو جایگزین میکنند. سپاه نمیاد از این آخوندها حرف شنوی داشته باشه. بپردازیم به نوشته دیگری از یک شنونده دیگه به اسم رضا نعیمی که نوشته نه به هیچ وجه مجتبی خامنه‌ای توان مدیریت بعد از مرگ خامنه‌ای رو نخواهد داشت. دلیل اول اختلاف زیاد داخل حکومت به وجود اومده، در زمینه فساد، در زمینه اقتصاد، فلاکتبار جامعه و تورم، در خود سپاه، نیروی انتظامی، تحریم ها، همه رو البته میتونم بگم آقا رضا جمع کرده. نارضایتی بی سابقه مردم از حکومت، نداشتن برنامه، کسری شدید بودجه، به نظر من همه چیز برای سقوط و فروپاشی حکومت آماده شده. این هم نظر رضا بود که با هم شنیدیم. و بهراد میگه اولین کسی رو که رهبر میکنن کسیه که به اقوام خامنه ای دست درازی نکنه و دوم یک فرد حراف میخوان که هر روز بیاد صحبت کنه و حرافی کنه. سوم بین سپاه و بنوشته البته بهراد فرقه تبهکار خامنه‌ای یک مقبولیتی داشته باشه. و اما سجاد برای ما نوشته مرد باشن بدون خونریزی، بدون درگیری، پسر محمد رضا شاه پهلوی رو صاف بیارن بشونن سر جاش که اون تخت مال اونه و کسی جز اون لیاقتشو نداره. اون وقت یه تغییری شاید بشه دید، وگرنه همین آش و همین کاسه است. و خانم فری میگه که اصلا مگه رهبر باید باشه؟ همه جا فقط رئیس جمهور داره. اینا شاه و مسخره میکردن، میگفتن جانشین پسراشون میشن، حالا پسرش میشه جانشینش، یعنی منظورش اینه که آقای خامنه‌ای میخواد که پسر خودش جانشینش بشه و بعدم گفته که خیلی ریاکارید شماها. این هم نظر خانم فری بود که براتون خوندم. به هر حال تعداد نظرات زیاده. معصوم هم نوشته نترسید مجتبا میشه و شده، ماها فقط سر کار هستیم مثل همیشه. و افشین حسینیان میگه که باید به حال خودمون گریه کنیم. محمود علیزاده میگه که من یکی برام مهم نیست که کی بیاد یا نه، مجبور به زندگیم، چاره‌ای ندارم. صادق هم کل ماجراهای جانشینی آیت الله خامنه ای رو میگه باور نکنید، سناریوی جدید جمهوری اسلامیه. و پیمان هم همنظر با صادق، میگه هیچ کدام ذهن مردم رو از الان آماده نکنید. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید، به همراه شهرام ابراهیمی که تهیه این برنامه رو به عهده داشت و علی شیبانی که در استودیو ما رو همراهی میکرد. شبتون خوش.